سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. پروگرام این ساعت به نشر برنامه‌های صنف درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هشدار داده که افغانستان در سال 2026 میلادی شاهد یکی از بزرگترین بحران‌های بشری در سطح جهان خواهد بود. اوچا در گزارش سالانه خود روز شنبه گفته که حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عامه یکی از دلایل اصلی بحران بشری در افغانستان است. بر اساس گزارش، سالها جنگ، اقتصاد ضعیف، کمبود سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی و محدودیت‌های مداوم بر حقوق مردم توانایی بخش بزرگی از افغان‌ها را برای مقابله با مشکلات شدیداً کاهش داده. اوچا هشدار داده که در سال آینده میلادی حدود 21.9 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. پیشتر از این چندین نهاد دیگر نیز در مورد بحران انسانی در افغانستان هشدار داده بودند. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM اعلام کرده که تا اکنون با بیش از 27,000 خانواده آسیب دیده از حوادث طبیعی در افغانستان کمک کرده. این سازمان روز سه‌شنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که این کمک‌ها شامل سرپناه اضطراری، اقلام غیر خوراکی، پول نقد و خدمات در زمینه آب و صحت می‌شود. این سازمان افزوده که افغانستان هر سال با حوادث طبیعی مانند سیلاب و زلزله روبروست و تغییرات اقلیمی این مشکلات را شدیدتر کرده. IOM هشدار داده که با افزایش حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان همچنان زیاد است. اعتراضات در ایران از پایتخت تهران به سایر شهرهای این کشور گسترش یافته. این اعتراضات که به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی ایران آغاز شد، از تهران به سایر شهرها سرایت کرده است. این اعتراضات روز یکشنبه پس از آن آغاز شد که ارزش واحد پولی ایران یا ریال در برابر دلار آمریکایی به پایین‌ترین سطح آن رسید و در پیان دکانداران بازار بزرگ تهران دست به اعتصاب زدند. بر اساس گزارش‌ها، علاوه بر تهران در شهرهای کرج، همدان، ملارد، قشم، کرمانشاه، شیراز، اصفهان و یزد نیز تظاهرات برگزار شده. پلیس ایران در برخی مناطق برای پراگنده ساختن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرده. مرکز تحقیقاتی منازعات و امنیت در پاکستان اعلام کرده که در سال 2025 میلادی حملات مسلحانه در آن کشور 17% افزایش یافته. این مرکز در گزارش سالانه خود که در 29 دسامبر منتشر شد گفته که تلفات ناشی از حملات امنیتی نسبت به سال گذشته 73% افزایش را نشان می‌دهد و این سال از سال 2015 تا اکنون خونین ترین سال بوده. گزارش می‌افزاید که در سال 2025 میلادی بیشترین حملات انتحاری صورت گرفته و بسیاری از تلفات به افراد ملکی وارد شده. بر اساس گزارش، بیشتری این حوادث امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا و ایالت بلوچستان رخ داده. در سال جاری در سراسر پاکستان بیش از 1000 حادثه امنیتی ثبت شده، در حالی که در سال 2024 این تعداد 908 مورد بوده. مقامات محلی در اوکراین میگویند که در حملات اخیر روسیه 4 تن به شمول 3 کودک در اودسا زخمی شدند. رئیس اداره نظامی منطقه اودسا روز چهارشنبه در پیام در شبکه تلگرام نوشته که تیارات بی‌پیلوت روسی به زیربناهای مسکونی، لوجستیکی و انرژی آن منطقه حمله کردند. این حملات پس از آن رخ داد که اوکراین حملات تیارات بی‌پیلوت بر یکی از اقامتگاه رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را رد کرده و مسکو را به پخش اطلاعات نادرست برای دستکاری مذاکرات پایان جنگ متهم کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که ادعای روسیه کاملا ساختگی است. کرملین روز سه‌شنبه حمله تیارات بی‌پیلوت بر اقامتگاه دورافتاده پوتین در منطقه نوفگراد را یک عمل تروریستی و حمله شخصی بر پوتین خواند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی مراجع به سایتوکنیسیس صحبت های داشتیم. گفتیم که تقسیم سایتوپلازم را سایتوکنیسیس میگه که وقتی که در ختم تلفظ دو هسته دختری به وجود میاد، بعد از او در بین سایتوپلازم فرورفتگی به وجود میاد که فرورفتگی به نام در تقسیم هم یاد میشه که فرورفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از سایتوکنیسیس راجع به مکانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشته، یکی حالت فیزیکی و دیگری هم حالت کیمیایی، که در حالت فیزیکی ما گفتیم زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از توقف میکنه که شکل از تغییر میکنه و آیات هم تقسیم میشه. بعد از راجع به حالت کیمیایی صحبت کردیم که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوزیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم و با وجود آوردن حجرات و دیگر تمامشان از شامل اهمیت های میتوسیس میباشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه، که این عملیه را عملیه تنقیص هم میگه که دی عملیه کمی کروموزوم ها میباشه، چون که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه و در حیوانات این عملیه در اعضای جنسی هم گونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات اسپور ها تولید میکنه، که این عملیه به دو نوع است، یکی میسوسی اولی و دیگر هم میسوسی دومی. که راجع به میسوسی اولی ما گفتیم که از مراحل پروفیز، میتافیز، انافیز و همچنان تلفیز عبارت است، که پروفیز یک مرحله است که با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه، که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم های مشابه به وجود میاد، و همچنان میتافیز را هم گفتیم که در این مرحله غشای هسته از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میاد. در مراحل انافیز هم گفتیم که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم ها جوره جدا میشه، و تلفیز را هم گفتیم که در این مرحله کروموزوم ها به قطب میرسه و پس دوباره نمو هسته های دو حجره دختری با وجود میاد. و بعد از گفتیم که میتوسیس دومی هم اینن مانند عملی میتوسیس صورت میگیره، ولی در ختم از مرحله 4 هسته یا 4 هسته این کروموزومی با وجود میاد، که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشه. بعد از راجع به اهمیت عملی میتوسیس پرداختیم، همچنان راجع به تفاوت هاش پرداختیم، که در میتوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است، که یکی از اینه که در میتوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایانه میشه، و دوم از این بود که سنترومیر ها در نیمه اول میتوسیس تقسیم نمیشوند. خوب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل هفتم میباشه، و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 74 الی 82 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خوب شاگردان عزیز، طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها چی میباشه؟ شاگردان عزیز، علمی که از حیوانات بحث میکنه با نام زولوژی یاد میشه، و زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده، که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیان یا علمی باشه، که در جهان تقریبا زیادتر از 1,000,000 نوع حیوان شناخته شده، که حیوانات مختلف از لحاظ زندگی، ساختمان، شکل، طریقه های به دست آوردن غذا، محیط زندگی و دیگر مشخصات با هم دیگر فرق داره، که از روی همین مشخصات بیولوژی‌دانان حیوانات را به طبقه های مختلف تقسیم نمود، که از نظر داشتن و نداشتن استخوان ها به دو گروپ یعنی حیوانات فقاریه و غیر فقاریه تقسیم شدن، که غیر فقاریه حیواناتی هستند که بدن از و فقط استخوان ها و مهره های کمر می باشه، و این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده، که عبارت است از فایلم اسفنج ها، فایلم سولانتریتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان و فایلم خارپوسان و همچنان فایلم بند پایان، که با مطالعه فصل ما میتونیم که تمام از این فایلم ها را بشناسیم. خب در قدم اول فایلم نرم تنان چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، فایلم نرم تنان یا هم فایلم مولوسکاک است. در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه، که بعضی از انواع از یک از خیلی کوچک میباشه، اما اکتوپوس تا 18 متر میرسه، که از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار مقتری یا پیدا میشه، که اکثر از یک از در ابهار و آبهای شیرین زندگی میکنه، ولی بعضی از یک از در خشکه به سر میبره. خب مشخصات نرم تنان هم مولوسکا چی میباشه؟ شاگردان عزیز، موسیقا که از کلمه لاتین می باشه که از مولیس گرفته شده و معنای از این تن نرم می باشه که این حیوانات بدن نرم و ملایم داره و بدن از این از این قسمت ساخته شده که سر پای و شکم می باشه که این ها که است تناظر دو دانبه داره و به نام منتل یک غشای نازک داره که از کلسیم کربونی ساخته شده که به نام رادیلا وظیف زبان و همچنان دندانه ها را اجرا میکنه و سیستم های هاضمه عصبی و همچنان تنفسی و اطراحی و دوران خون داره که مخرج آنها به منتل باز میشه و دوران خون باز دارن که در میان نرم تنانه که پای از وا در سرشان میباشه دوران خون از وابسته میباشه که تمام از یا از طریق برانشی و جلد تنفس میکنه که برانشی از یا در منتل واقع میباشه و تعداد گرده های از یا که است یک یا دو عدد میباشه و مواد اضافی و بیکاره را در منتل میچکنه. خب چهار جور عقدات عصبی یا دارن که در سر پای و شکم از یا واقع میباشه. شاگردان عزیز که از عقدات عصبی که است یا اعصاب حسی و حرکی را و قسمت های مختلف بدن امتداد یافته است. خب شاگردان عزیز امی اعضای حسی مانند شامه، لمسه، بصره و توازن یا دارن که خالیگاه بدن از یا هم کویلم از یا کوچک میباشه که عبارت از خالیگاه بدن میباشه میکلویم که دیگر اعضای بدن در واقع است که یکی از مشخصات عمدی نرم تنان داشتن صدف است که صدف در حقیقت اسکلت خارجی میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به حلزون یا هم سنیل صحبت هم داشته باشیم که سنیل یا حلزون چی میباشه. خب شاگردان عزیز حلزون از جمله نرم تنان بوده، پاهایش چسبیده با شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاب خورده موقعیت داره که در وقت حرکت سر و پای از یا از پشت صدف خارج میشه و در سر از یا که از دو عدد شاخ معلوم میشه و چشمهایشان در نوک شاخهایشان دراز موقعیت داره و شاخهای کوتاه منحیث اعضای حسی ها کار میگیرن که دهن از یا باز میباشه، ببخشن دهن از یا زبان رمانند داره که نباتات را توسط از او قطع میکنه و حلزون در جاهای سبز، باغ‌ها، کردهای گندم و شبدر دیده میشه که این نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوک یا همسلک یاد میشه. خب شاگردان عزیز با حلزون آشنا شدیم، حال میاییم با دوکفایی یا هم بیوالف یاد آشنا میشیم که بیوالف یا هم دوکفایی چی میباشه. خب شاگردان عزیز دوکفایی از جمله کلاستپلیسیپودا یا هم پای تبر مانند می باشه که بدن از این نوع نرم تنان در یک صدف محکم دوکفایی جا به جا شده که این نوع نرم تنان سر ندارن و می خاطر با نام بیسران هم یاد میشن. خب بعد از این راجع به تشکیل صدف صحبت های می داشته باشیم که تشکیل صدف چی است و چگونه صورت می گیره. خب شاگردان عزیز با وجوده که شکل صدف در نرم تنان مختلف است ولی ساختمان از او یک قسمی باشه. صدف از چند طبقه ساخته شده که طبقه روی فوقانی صدف می باشه که یک پوش نازک رنگین شاخی داره و طبقه وسطی از ای که مانند منشور طبیعی می باشه و از کلسیم کربونیت ساخته شده و قسمت داخلی که از برگ های نازک با وجود آمده و به نام کنکیولین جسم عضوی داره که به جلای نوری یک شکل خاص می ده که این پوش دوکفایی به نام پوش ساختن مروارید هم یاد میشه که هرگاه کدام قسمت صدف بشکنه با واسطه امین پوش ترمیم میشه و هرگاه کدام جسم خارجی داخلی پوش و دار و دار جسم خارجی ماده عضوی حاتم میشه و با نام مروارید کتله متحد المرکز میسازه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به اهمیت نرم تنان صحبت همی داشته باشیم که اهمیت نرم تنان در چیست. بعضی از انواع نرم تنان در کشورهای مانند آسیای شرقی، آمریکا و آفریقا خورده میشه و در اسپانیا گوشت نرم تنان یک نوع غذای مهمی میشه. گوشت بعضی از این نرم تنان از نقطه نظر داشتن مواد مدنی و یودین و دوکفایی ها از نگاه ساختن مروارید خیلی اهمیت داره که یک تعداد نرم تنان مضر هم میباشه. مثلا حلزون برای نباتات مضر میباشه چون که نباتات را قطع میکنه و یک تعداد نرم تنان سبب انتقال امراض هم میشه. و بعد از این میایم راجع به فایلم کرم های حلقوی صحبت میکنیم یا هم فایلم انلیدا صحبت میکنیم که خب شاگردان عزیز آیا شما جوک را میشناسین که چه نوع حیوان است؟ میایم با این سوال ما پاسخ میدیم که انالایت کلمه لاتین می باشه و در زبان لاتین از انالیس به معنای حلقه های خرد می باشه که بدن این نوع حیوانات که از حلقه های مسلسل ساخته شده و حیوان هایی که شامل این فایلم می باشه بیشترشان در ابهار پیدا می شه ولی یک تعداد زیاد در ابهای شیرین و جاهای مرطوب زندگی می کنه و شاگردان عزیز و تعداد زیاد به شکل آزاد و یک عده زیاد به شکل پرازیت در حیوانات زندگی می کنه. خب بعد از این میایم راجع به مشخصات کرم های حلقه صحبت می کنیم که مشخصات تزریق میشن. خب شاگردان عزیز، کلمه های قوی که هستن یا تناظر دو جانبه دارن، به استثنای جوک ها بدن اکثریت از یا دارهای شیطینی که به نام شیطای دارن وجود داره که بدن از یا از کیتوکل نازک و مرطوب پوشانیده شده. همچنان کانال هاضمی از یا مشابه تیوب میباشه که در طول بدن امتداد یافته و همچنان یا دوران بسته خون دارد و به واسطه جلد هم برانشی تنفس میکنند و برای اترا در حلقه خود یک جوره نفریت دارن که مواد اتراهی را از خالیگاه عمومی و خون گرفته و مستقیما به خارج اترا میکنن و سیستم عصبی از یا عبارت از یک جوره عقده‌های مغزی هم مغز و تناب عصبی دولایه بطنی میباشه که به می قسم حجرات حسی و اعضای حسی از یا وظیفه چوشیدن، دیدن و غیره را انجام میدن. خب شاگردان عزیز، بیایم راجع به کرم زمینی هم اردوارم صحبت های می داشته باشیم که اردوارم چی می باشه. خب شاگردان عزیز، کرم زمینی از جمله اولیگو شیتا می باشه که اولیگوز در لاتین به معنای چند یا کم و شیتا به معنای تار می باشه که بدن کرم زمینی استوانه ای طویل و همچنان حلقه می باشه که به استثنای حلقه اول و آخر در هر حلقه دیگر از یا چهار جور شیتا دیده میشه که سر و اعضای حسی مشخص نداره و قسمت بدن از یا به واسطه، البته قسمت خارجی از یا بدن از یا به واسطه کیوتیکل پوشانیده شده که در بدن از یا بین حلقه های 32 تا 37 ساختمان به نام کیوتیلوم داره که تخم از در او انکشاف میکنه و همچنان در بدن کرم زمینی خالیگاه هم کویلم وجود داره که مملو از مایع بوده و اعضای بدن در او واقع داره. خب بعد از این شاگردان عزیز، راجع به جوگ ها صحبت هم داشته باشیم که جوگ های هم لیچس چی میباشه که جوگ از جمله کرم های حلقه ای میباشه که طول بدن از یا از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه ای از یا با 33 حلقه میرسه که مو یا شیتا نداره و در بدن از یا هم در آبهای شیرین یا در آبهای شیرین زندگی میکنه که دهن از یا در قسمت پیشوری و مخرج از یا در قسمت آخر بدنشان واقع میباشه که یک چوشک پیشوری و یک چوشک در قسمت آخر داره که بعضی از حیوانات فقاریه به شکل پرازیت خارجی زندگی میکنه و همچنان توسط یک چوشک خود را در بدن میزبان میچسبانه و توسط می چوشک دومی خون حیوان را میمکه که طوری که اول جلد میزبان را تخریب میکنه و بعد از او یک نوع ماده خاص را در زخم از یا میچکنه تا خون از یا لخته نشه و جوک میتونه زیادتر از 3 برابر وزن خود خون را جذب کنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به اهمیت کرم های حلقوی میپردازیم که اهمیت کرم های حلقوی در چی میباشه. خب شاگردان عزیز، اهمیت کرم های حلقوی، بعضی از کرم های حلقوی یک حلقه زنجیر غذایی را تشکیل می ده و برای حیوانات بحری غذای خوب می باشه و او را وازمی کرم های حلقوی ماهیان تغذیه می کنه و همچنان کرم زمینی در زراعت سبب حاصل خیزی خوب می شه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. می راجع به جلسه امروزی یک بحث کوتاه می داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، امروز فصل جدید را، فصل هفتم را شروع کردیم که موضوع در ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات از او بود که ما گفتیم طبقه بندی حیوانات فقاریه مشخصات از او را تعریف کردیم که زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیانیه می باشه که در جهان تقریبا زیادتر از 1,000,000 نوع حیوانات شناخته شده که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان هم از غصروف ها بدون واسطه که حیوانات فقاریه و غیر فقاریه که حیوانات فقاریه هم ببخشیم غیر فقاری حیوانات می باشن که بدن از و فقط سخان و مهره های کمر باشه که این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپوسان و فایلم بند پایان می باشه که ما امروز با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که دی فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضشان خیلی کوچک میشن ولی بعضشان خیلی کلان میشه که اکتوپوس میباشه که مشخصات نرم تنان را هم آشنا شدیم که مشخصات نرم تنان چی میباشه. بعد از او راجع به حلزون و همچنان دو کفایی صحبت کردیم، راجع به این هم صحبت کردیم که تشکیل صدف چگونه صورت میگیره، راجع به اهمیت نرم تنان هم صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم های حلقوی هم صحبت کردیم که فایلم کرم های حلقوی که بودن در زبان لاتین که انلوس به معنای حلقه های خرد یاد میشه که بدن حیوانات از حلقه های مسلسل ساخته شده. راجع به مشخصات کرم های حلقوی هم صحبت کردیم، راجع به کرم زمینی و جوک و همچنان اهمیت کرم های حلقوی هم صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیزی، بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سهر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مدافع بدن شاگردان عزیز صحبت داشتیم که ما گفتیم که میکروب ها از طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنه که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه، ولی بدن ما در حالت طبیعی میتونه که در مقابل از دفاع مجادله کنه و او را از بین ببره که هم تاثیر زور کاهش پیدا کنه که امی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی یاد میشه که بدن او بودن دفاعی غیر اختصاصی و دفاعی اختصاصی، که دفاعی غیر اختصاصی شاگردان عزیز اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن میباشه که این میکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و او را شناسایی کنه. بعد از راجع به این صحبت کردیم که اولین خط دفاعی غیر اختصاصی جلد و قشای مخاطی میباشه که لایه های شاخی سطح پوست هسته مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه. بعد از خط دوم دفاعی غیر اختصاصی بدن که بود به 4 نوع بود که اکثر عمل یا جواب التهابی بود که التهاب نوع جواب یا عکس العمل موضوعی است که بعد مال خراش به بریدگی یا هم هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه. بعد از او گفتیم که عکس العمل یا جواب حرارتی است که خط دوم غیر دفاع غیر اختصاصی بود که زمان که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت از او چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه که این حرارت بلند را به نام تبعیت میکنیم. بعد از او حجرات سفید خون بود که در خط دوم دفاع غیر اختصاصی که از بدن توسط سینه و حجرات سفید خون می دفاع حمله بر ضد میکروب ها صورت میگیره که نوتروفیل بود، میکروفاژ بود و حجرات کشنده طبیعی بود. و راجع به پروتئین ها هم صحبت کردیم که انواع از پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتئین ها پروتئین های مکمل می باشه که چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی بدن را یا تکمیل میکنه. بعد از او هم راجع به سیستم لیمفاتیک شاگردان عزیز صحبت داشتیم که عبارت از شبکه رگهایی است که بعضی کوچکی که به نام مقدار لیمفاوی میشه ارتباط داشته و از بین بردن زهریات و میکروب ها از خون کمک میگیره که این سیستم دو وظیفه هم داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میباشه و دیگری از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شامل از این سیستم عبارت از عقدات لیمفاوی، رگهای لیمفاوی و تیلی میباشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها الا عوامل آلرژی میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الی 87 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها چی میباشه؟ لیمفوسایت ها یک نوع حجرات سفید خون بوده که عکس العمل های مافیاتی را تولید میکنه و مانند حجرات خون لیمفوسایت ها هم در مغز استخوان یا هم در بون مارو به وجود میآید. لیمفوسایت های خام یا ناورق در بون مارو انکشاف میکنه و از یورو به بی لیمفوسایت یا هم بی لیمفوسایت یا بی سیلز یاد میشه. لیمفوسایت های خام دیگری از مغز استخوان به غده تایموس انتقال پیدا میکنه که در اوج باز به تی لیمفوسایت یا هم تی مشخص میشه که حجرات بی و تی از طریق خون به عقدات لیمفاوی و دیگر اعضای لیمفاوی خود را میرسانه که این تمام اجزا از بدن در مقابل مواد بیگانه دفاع میکنه و آنتیجن مواد خارجی است که باعث تحریک عکس العمل مافیاتی در خون میشه. که اکثر آنتیجن ها شاگردان عزیز مولکول های پروتئینی هم پلی سکرایت هستند که در سطح ویروس کاست باکتری ها یا هم سایر حجرات بیگانه وجود داره که مولکول های موجود در سطح حجرات سرطانی زهر باکتری ها و دانه های گرده نباتی را از انواع آنتیجن ها می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به صحبت میکنیم که چگونه لیمفوسایت آنتیجن را تشخیص کنیم. که در سطح هر لیمفوسایت شاگردان عزیز پروتئین های به نام آغزه های آنتیجن وجود دارد که آغزه های آنتیجن شاگردان عزیز شکل خاص را دارند و با آنتیجن های خاصی که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه. که بنابر عزیز شاگردان عزیز، هر لیمفوسایت با داشتن نوع خاص آغزه های آنتیجن خاصی را شناسایی هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به دفاع اختصاصی صحبت میکنیم. که در جلسه گذشته ما گفتیم که دفاع به دو نوع است، یکی دفاع اختصاصی و دیگری دفاع غیر اختصاصی. که با دفاع غیر اختصاصی ما آشنا شدیم، حالا میایم راجع به دفاع اختصاصی صحبت های داشته باشیم. خب میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی در امان مانده بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه. که در دفاع اختصاصی گروپی از کرویات سفید خون که به نام لیمفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه که دفاع اختصاصی شامل دفاع هومورال و دفاع حجروی میباشه. خب با لیمفوسایت خود ما آشنا شدیم. حالا دفاع هومورال و دفاع حجروی چی میباشن؟ خب دفاع هومورال شاگردان عزیز میایم رو زیر مطالعه قرار میدیم که هومورال ایمیونیتی یا هم دفاع هومورال، هوموروز معنای مایعات خون، لیمف و مایع بین حجرات را میده که سیستم هومورال اساسا در مقابل باکتریا و ویروس موجود در مایع بدن ما دفاع میکنه که دینا و دفاع شاگردان عزیز لیمفوسایت های بی رول داره که زمانی که لیمفوسایت های بی با آنتیجن خاص روبرو شوند خود را به او میچسبن و بعد از او نمو میکنه و تقسیم آغاز میکنه که حجرات بی یک نوع آنتیبادی یعنی یک پروتین مدافعی بوده و زمان تولید میشه که با یک آنتیجن خاص مواجه شو و بتن خود را به آنتیجن مذکور بچسبانه ایر خاص میسازه که دفاع اختصاصی ذکر شده که است توسط آنتیبادی به وجود میایه و به نام دفاع هومورال یاد میشه که حجرات بی به حال آماده باش میمشه و زمانی که برای بار دوم این نوع آنتیجن رو شو به صورت تقسیم شده از یا تعداد زیاد حجرات بی تولید میشه که در دفعه دوم باز شاگردان عزیز در مقابل انتیجن مقدار زیاد انتیبادی ساخته میشه و به شدت مقاومت میکنه که انتیبادی به طریقه های مختلف انتیجن که است و غیر فعال میسازه و طریقه ساده از او است که انتیبادی در سطح انتیجن چسبیده میشه و او را بی تاثیر میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به سیل ایمیونیتی صحبت میکنیم که دفاع حجروی چیست. سیل ایمیونیتی یا هم دفاع حجروی شاگردان عزیز طوری که ما میدانیم حجرات سفید خون در مغز استخوان یعنی در بون مرو ساخته میشه و در خون و لنف یا دوران پیدا میکنه. چهار نوع دی حجرات سفید خون در دفاع حصه میگیره که قرار زایل هستن. ماکروفاژها که این ماکروفاژها که هست شاگردان عزیز میکروب ها و حجرات آلوده را از بین میبره. بعد از حجرات سیتوتوکسیک یا هم تی سلز میباشه که حجرات آلوده شده به میکروب را مورد حمله قرار میده و از بین میبره. بعد از حجرات بی که میکروب ها را تشخیص میکنه و بعدا توسط ماکروفاژها را از بین میبره. بعد از حجرات تی کومکی هم هلپر تی سلز هست که این حجرات سیتو اکسیک است، سیتوکسیک تیره حجرات بیره و او فعال میکنه و در اکسان مال مافیتی دو عملی مشخص با هم یک جا کار میکنه که یکی از او اکسان مال حجری بی است که مدافع که کمک میکنه تا میکروب های خارج حجرات را از بین ببره و دیگر از او اکسان مال حجراتی است که این مدافع است که شامل تخریب میکروب های داخل حجرات توسط حجرات سیتوتوکسیک تی میباشه که مدافع حجری بی و حجراتی هر دو توسط حجرات کمکی تی تنظیم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به واکسین صحبت میکنیم که واکسین چیست و از سیروم چی فرق داره. خب شاگردان عزیز واکسین که هست از باکتری ها ویروس ها فنجی و میکروب های دیگر به دست میاد که مواد پروتئینی و مقابل میکروب ها و توکسین یعنی زهر و تولید میشه و جهت حاصل نمودن مافیات اختصاصی به انسان یا هم حیوان تطبیق میشه که واکسین میکروب نیم کشته شده هست که نیم کشته شده و ضعیف است یا هم توکسین خونسا شده میکروبی است که با تطبیق از بدن مقابل از همون میکروب همین میکروب تولید کننده امراض که است فعال میشه و تولید آنتیبادی میکنه و آنتیبادی که است در بدن ساخته میشه و با مواد اجنبی هم نوع یا هم آنتیجن که است تعامل میکنه و او را خونسا میکنه یا هم از بین میبره و بدن مقابل حملات بعدی میکروب های اختصاصی هم دیگه داشته باشه. مثلا اگر شما واکسین انتیتانوس یا هم سرخکان شما کنین ممکن است که شما دوباره به این مریضی دوچار نشین. خب به صورت عموم مافیات در بدن به دو شکل حاصل میشه که یکی مافیات مستقیم یا مافیات فعال است که وقتی که انتیجن یا عامل مرض از هر طریقی که به خون میرسه بدن در مقابل از آنتیبادی مو مرض را میسازه که مثلا وقتی که میکروب سیاسرفا توسط شخص مریض یا هم ذری واکسین نمودن داخل جسم میشه بدن مقابل از آنتیبادی سیاسرفا را میسازه که در این صورت جسم مافیات مستقیم کسب میکنه یعنی آنتیبادی در بدن خود شخص تولید میشه و باعث مافیات از میشه و نوع دیگر از مافیات غیر مستقیم شاگردان عزیز که معافیت غیر مستقیم یا معافیت غیر فعال در برخی حالات مریضی به شکل خیلی وخیم بروز میکنه که تا وقت تولید انتیبادی در جسم مریض تقریبا دو هفته ضرورت داره و در چنین حالات بیمو میره تا شخص تلف شوه. از این سبب آنتی سیروم یا هم سیرومی که آنتیبادی اختصاصی داره تهیه شده که قبلا تهیه شده او را از بدن حیوان یا هم انسان که مریضی را سپری کرده باشه یا در مقابل عموم مرض واکسین شده باشه به مریض تزریق میشه که آنتیبادی در جسم دیگر تولید میشه و به مریض تطبیق میگرده. آنتیبادی تزریق شده فورا به عمل مبوشن بر عامل مرض حمله میکنه و او را از بین میبره و مریض شفایاب میشه که طفل ناتولد شده مقابل این امراض مافیات نداره ولی از طریق پلاسنتای مادر یا از اثر نوشیدن شیر فلی مادر طفل مافیات پاسیف یا غیر فعال حاصل میکنه و زمانی که آنتیبادی آماده شده به مریض پیچکاری میشه مافیات فورا شروع میکنه و با مدت کوتاه یعنی تقریبا 10 روز در بدن باقی میمونه که اینو مافیات غیر مستقیمی باشه چون که بدن مریض در تولید آنتیبادی نقش نداره و وقتی که یک شخص مرض باکتریایی یا هم ویروسی را سپری کنه، شفایاب شده باشه و در بدن او آنتی بادی اختصاصی تولید و معافیت هم به میان آمده باشه. اگر باز هم همون میکروب های مشخص دفعه دوم داخل بدن شوه یا شخص مجددا واکسین شوه، بدن مقابل میکروب های امی مسئول که یاد کردم یا آمادگی قبلی داره و معافیت بدن هنوز هم بلندتر میره که این چنین حادثه به نام معافیت دومی یاد میشه که نسبت به معافیت اولی سریعتر و قویتر و دامدارتر میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به معافیت در کهنسالان صحبت همی داشته باشیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل آنتیجن کمتر میشه و مقدار کمتر آنتیبادی تولید میشه که بنابر از حساسیت عضویت در مقابل امراض باکتری و ویروسی بلند میره. از این جهت واکسین نمودن اشخاص مسن به مخصوص مقابل انفلونزا خیلی ضروری میباشه که اشخاص مسن به مرض سرطان بیشتر مصاب میشه چون که مقاومت بدن از کم میشه و حجرات تومور با آسانی از بین میره. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به حجرات حافظه وی یا هم میموری سل صحبت همی داشته باشیم که عبارت از حجرات هستند که در سیستم معافیتی موجود میباشه که این حجرات به حافظه دارن تا مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتی بادی را تولید کنن و هر وقت که همین میکروب دیگری بعد از مدت دوباره داخل بدن شه، حجرات حافظه بی بی در ظرف 4 الی 3 روز مقابل از آنتی بادی بیشتر تولید میکنه تا این میکروب ها را سریعتر تخریب کنه و بدن را مقابل همون میکروب ها محافظت کنه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به آلرژی صحبت میکنیم که آلرژی چیست. حساسیت یا عکس العمل قوی و بیش از حد سیستم معافیتی بدن مقابل آنتیجن میباشه که فعالیت حجرات معافیتی هم آنتیبادی دفعتن بلند میره. یعنی سیستم معافیتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه و عکس العمل نشان میده که همین عکس العمل به نام آلرژی یاد میشه. خب همچنان شاگردان عزیز، عبارت از تاثیر جانبی نامطلوبی است که تحت بعض شرایط واقعی میشه و صرف در افراد ایجاد میشه شاگردان عزیز که دارای یک تمایل آلرژیک اختصاصی باشه و وقتی که مواد مولد آلرژی یا هم آنتیجن داخل بدن شوی یک عکس العمل توسط حجرات تی فعال میشه و با وجود میاد که شاگردان عزیز، شما در محیطتان زیادتر کسار دیده باشین که به چیزهای خاص آلرژی هم حساسیت داره. بعضی کسا با خاک حساسیت داره، بعضی کسا با مواد غذایی، بعضی کسا حتی بعضی کسا هستن که با آب هم حساسیت دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عوامل آلرژی صحبت همین داشته باشیم که عوامل آلرژی چیست. بعضی آنتیجن ها، ادویه، مواد کیمیاوی، مواد آرایشی، مواد غذایی، گرد نباتی، گرد و غبار، دود و غیره میباشه و به تعقیب حساسیت شاگردان عزیز، آنتی بادی حجرت بدن را وادار میسازه تا هستامین تولید کنه که علت اصلی از تا هنوز معلوم نیست که چرا آلرژی واقع میشه، چون که هرچی سنسانان کوشیدن مطالعات کردن نیافتن که عوامل آلرژی چیست و آلرژی چرا ایجاد میشه یا هم واقع میشه. ولی زیادتر از والدین به کودکم انتقال میشه، چون که آلرژی ممکن مفید هم باشه زیرا افرازات باعث دور نمودن گرد نباتی، میکروب ها، گرد خاک و غیره میشه. و علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستامین در ظرف چند دقیقه به ملازمه میرسه شامل پوندگی و پد کشیدن در سطح جلد میباشه، خارش جلد میباشه، اشک ریزی میباشه، افرازات بینی میباشه، نفس تنگی، خارش چشم، شوک و غیره میباشه که هستامین باعث نفس تنگی هم آسما میشه شاگردان عزیز، که غالبا در برونش ها به ملاحظه میرسه که توسط آنتی هستامین و غیره تداوی میشه. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما. در پایان جلسه امروزی شاگردان عزیز، چون که فصل پنجم هم به اتمام میرسه تو کارخانگی ترین، کارخانگی اولتانی میباشه شاگردان عزیز که سوالات فصل پنجم در کتابچه‌هایتان حل کنین، چون یعنی حل سوالات فصل پنجم باعث ازی میشه که شما با درک و فهم عمیق این فصل پی ببرین. و کارخانگی دیگه تان پنج سوالی که ما براتون میتم همین میباشه. خب سوال اول، لیمفوسایت ها و تشخیص انتیجن ها چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال دوم، چگونه لیمفوسایت انتیجن را تشخیص می کند؟ سوال سوم، دفاع اختصاصی را تعریف نمایید. سوال چهارم، دفاع هومورال و دفاع حجروی را تشریح نمایید. و سوال پنجم و سوال آخری، واکسین را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزی تان. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدن تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار. تک تک دار.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
مهمان آزادی، سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز دکتر یوسف کریم پایاب که در یکی از شفاخانه های جرمنی سرطبیب است، مهمان آزادی است. دکتر صاحب سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمده.
سلام، خدمت شما و تمام شنوندگانی که میشنوند سلام زیاد تقدیم میکنم و تشکر از اینکه من وقت داریم این پروگرام شما سهم داشته باشیم.
دکتر صاحب، از این شروع کنیم که درباره زندگی امروزتان بگوین، در کجا زندگی میکنین، وظیفه‌تان چیست، چی کارهای روزمره پیش میبرین؟
ما در شهر دورتموند که از طریق فوتبال تیم فوتبالش مشهورتر شده، شهر دورتموند آلمان که در قسمت غرب آلمان قرار داره زندگی میکنم حدودا تقریبا 25-30 سال و در یکی از شفاخانه های همین شهر از جمله شفاخانه بزرگ شهر دورتموند است کار میکنم و تقریبا از سال 2007 دیگه به این طرف مدامی شفاخانه هستم. فعلاً من از یک طرف به عنوان اسم او با آرت یا سرطبیب یک بخش اونکولوژی و رادیوتراپی که اشعه درمانی و کیمودرمانی و اینا با مریضای سرطانی میدن رو بخش هستم. از طرف دیگه در عین زمان یک بخش جدید را ما از چندین سال به این طرف به خاطر مریضایی که سرطان دارن و علاج ندارن متاسفانه و اسم پالیتیو مدیسین یا پالیتیو کیر که به انگلیسی میگن و اونجا ما خودم بازم رئیس خودم بخش هستم که بخش دیگه تقریبا از 2008 تا حال پیش میبرم.
دکتر صاحب، بیاین که به گذشته بریم که چی چیزا شما را به آلمان تا بار رسانده، در کجا در دنیا آمدین اول؟
من بگم خوشبختانه در یک فامیلی بسیار مهربان و متدین یکی از قریه های قشنگ ولایت لوگر و از مربوطات ولسوالی محمد آقا، این قریه با اسم گمران و شیرازه یاد میشه، در اونجا به دنیا آمدیم و اون سالهای اول زندگی رو اونجا در اون آغوش پدر و مادر بزرگ شدیم و در اونجا ابتدایی مکتب هم شروع کردیم که بعد از او باز نظر به کار قبلگاهیم که به ولایات مختلف افغانستان اینا کار داشتن، باز در شهرهای دیگه افغانستان هم درس خواندیم، همون جوریدن مکتب و بالاخره فاکولته اینا هست که خوب صحبت میکنیم راجبش.
اگر از قبلگاه سه پرسان کنیم چی وظیفه داشتن که شما به شهرهای مختلف افغانستان سفر میکردیم؟
پدر بزرگوارم خداوند بیامرزه امرای تمام رفتگان ما شما، اونا به نظر به علاقه که داشت شرکت هوایی آریانا افغان هوایی شرکت در اونجا کار میکردن، یکی از کجا ابتدا شروع کردن او را دقیقا یاد ما هم نیست، ولی در کابل بودن، در مد سنف سیوم بودم که اونا یک وظیفه را گرفتن که برن به ولایت خوست و در اونجا اون شرکت آریانا را فعال بسازن تا پروازهای داخلی آریانا از کابل به خوست هم جریان پیدا بکنه. فکر میکنم حدود سالای 1339-40 شمسی ما شما بوده که پدرم اونجا رفت و باز ما هم از فامیل هم یک قسمت هم رایشان رفتیم که بعد از صنف 3-5 اونجا در ولایت خوست مکتب ابتدایی را خواندم، قبلگاه سبم در اونجا کار میکرد و بعد از او نظر به مو ضروریات او زمانی که بود از طرف شرکت آریانا اینا را خواهش کردن که در هرات برن و همین همی کار که امو سلسله مدیریت کارهای شرکت بکنن که پروازهای اونجا هم چیزی شروع شد. باز هرات رفتن تقریبا چند سه سال در اونجا در هرات هم بودن.
مشکلات تفاوت زبان که شما از یک منطقه افغانستان به منطقه دیگه می رفتین و باز در مکتب می رفتین درس می خواندین، به این مشکلات رو برو نشدین؟
مشکل تا اگه اندازه چرا، مخصوصا وقتی خوست رفتیم مشکلی نبود چون زبان مادری ما پشتو بود و در او جایی که ما کلان شدیم به اصطلاح ما دو زبانه کلان شدیم، چون منطقه که هست هم نعمت رسانه دری زبان ما بود و هم پشتو زبان خوب زبان مادری بود. نهاره تقریبا هر دو زبان هم مثل زبان مادری یاد داشتیم و در خصوص زبان پشتو مشکل نبود. ولی وقتی که از اونجا باز خیرات آمدیم، اونجا یک تفاوت زبانی بود از لحاظ لحجه، از لحاظ بعض کلماتی که نمیفهمیدیم، باز ما که زبان مادری و پشتو بود. ولی چون در اون سن و سال مثلا سنف پنجم مکتب بودم که اونجا در متوسطه موفق بود در هرات که در اونجا شامل سنف پنجم شدم، ولی بعد از چند ماه در این سن و سال آدم زود یاد میگیره و تغییرات شاید زود هم در زبان خود ما شکل یافت و مشکل ابتدایی که بود که لهجه‌ای که ما داشتیم با بچه هایی که در مکتب بودن یا گندفای اینا میخندیدن یا ما میخندیدیم که اینا مثلا طرز تلفظشان برای یک کلمه تغییر داشت، ولی خوب با زودی رفع شد دیگر، مشکلی بعد از این نبود.
با مکتب متوسطه در کجا خواندین؟
مکتب متوسطه از صنف پنجم تا صنف هفتم در هرات خواندیم. بعد از صنف هفتم بودیم که پدرم پس به کابل آمد و در کابل باز کار میکنن. از زمان به بعد که ما هم دیگه پس آمدیم، وقتی اونا آمدن به کابل باز فامیل دیگه در لوگر بود، چون ما هم خانه و زمین و هر چیزی که بود در لوگر بود. باز پس لوگر آمدیم که بعد از صنف هفتم تا صنف نهم متوسطه را در خود همین قریه که ما داشتیم، مکتب متوسطه گمران، در اونجا باز متوسطه را تمام کردیم و از او به بعد باز با کابل آمدیم که دوره لیسه را در کابل خواندم و در او وقت در لیسه ابن سینا بودم، 10 تا 12
شما از جمله محصلین یا شاگردای ممتاز واره بودین، به خاطر از اینکه اول خود فاکولته طب کامیاب شدین و در افغانستان هم فاکولته خواندین. کیها در زندگی شما بسیار نقش خوب داشت که شما را به این موفقیت رساند که شما تا فاکولته طب برسین و در افغانستان باز فاکولته طب شامل شوید؟
تشکر. سوالتان اولا خوب گفتم دیگه فامیلی که الحمدلله هم متعلقین بودن که در قسمت مثلا دین و نماز و قرآن و اینا از اون ابتدا در اونجا علاقه ما را زیاد کردن و در قسمت علم هم همونطور که مثلا مکتب و درس خواندن اینا برای پدرم بسیار مهم بود و همیشه توجهشان بود که ما باید درس‌های خود به صورت درست بخوانیم و الحمدلله از اون صنف‌های اول هم که بود خداوند هم کمک میکرد و علاقه خود ما هم بود که باید نمره خوب بگیریم که تقریبا اون سال‌های تمام دوره‌هایی که بود اول نمره و دوم نمره بودم. در صنف نهم وقتی که متوسطه تمام شد، در اون وقت یک چیزی بود مثل یک بورسیه واری بود که کسایی که اول نمره هستن اونا میتونن انتخاب کنن که یا به یکی از لیسه های لیلی کابل برن که لیلی های پشتو زبان هم بود مثل رحمان بابا و خوشحال خان بابا و لیلی ابن سینا که اینجا مختلط بود، هر دو زبانه بود و کسایی که دوم نمره بودن اونا میتونستن به تخنیک ثانوی برن و سوم نمره هم تو به یکی از این لیسه‌های مسلکی برن دیگه. باز وقتی من اونجا به عنوان اول نمره خلاص شدم دیگه، همین چانس هم داشتم که به عنوان اول نمره انتخاب میتونستم بکنم و ولی من میخواستم که ببینم پانزده تب برم و خاطر لیسه ابن سینا رو انتخاب کردم که از اونجا باز به یک نمره خوب بعد از کنکور شامل پوانتون شدم.
از دوره پوانتونتان تا چند سال باز در افغانستان درس خوانده؟
دوره پوانتون ما در سال 1954 بود، بله، که من از صنف 12 خلاص شدم، امتحان کانکور دادم که هم الحمدلله به نوری بسیار خوب تانستم و شرایط و واجبات 15 تب احمس کنم کامل کنم و شامل 15 تب شدم و سال اول در اونجا سال پی سی وی بود. بعد از او باز صنف اول و دو سه تا صنف پنج که کلن 6 سال میشه، من از اون سال پی سی بی بگویم که در سال 55 بود تا تا تقریبا نیمی سنف پنجم بودم و تقریبا 9 سمستر اگر حساب بکنیم به حساب آلمان و یا غرب، یعنی تقریبا 4.5 سال مدام اونجا درس خواندم. خب دیگه جریان خب تحولات سیاسی هم که آمد، خب شما بهتر میخونید مسئله آمدن روس‌ها شد.
از این دوره هایی که دارین، در کدام دوره از این خاطره بسیار جالب فرزن یک چیزی که انتظار نداشتین واقع شده باشه و یا یک کار که انتظار داشتین طبق دل شما شده باشه که شما را بسیار خوش ساخته باشه و یا برعکسش خدا نخواسته شما را تکان داده باشه، کدام خاطره به یادتان است؟
خاطره هست که خاطره بسیار خوشایندی که برام بود همین مسئله امتحان کانکور بود. با وجودی که من در سایه خود خوانده بودم اول نمره از سنف 12 فارغ شده بودم، ولی بازم خوب امتحان کنکور یک امتحان هست که بالاخره آدم ایتو ساتشتاد مطمئن بوده نمیتونه و منتظر است که نتیجه رو ببینه. رو بازم روزی که نتایج اعلان شد و من به اصطلاح تا اندازه هم تو دل لرزان میرفتم رای چند نفر از محصلی میدید آینده بگویم لیگه محصلی و خمس من. یکی از اون خاطرات بسیار خوب ما بود که در جمله تقریبا چند هزار شاگردی که امتحان داده بودن و اینا نمرات مختلف داشتن که به سطح افغانستان، از جمله از اون 10 شاگرد اول من هم بودم و این برای من یک خاطری بسیار خوشایند.
در دوره مکتب و پوهنتون خب رقابت ها بسیار زیاد است. یک کسی از دوستای شما یا همسنفی شما بود که حس میکردین که کت شما رقابت میکنه و یا با موفقیت شما ناراحت میشه؟
رقابت بود، رقابت جدی هم بود، هم در دوره متوسطه و هم در دوره لیسه، ولی خوشبختانه ایتو یک رقابت منفی نبود. ما دوستای بسیار خوبی هم بودیم، اول نمره و دوم نمره دیگه بس. ما یکی از همسنفی‌های ما که در لوگر در دوره متوسطه بود تقریبا قریب خالوی قریب ما در اونجا خانهشان بود و اینا هم شاگرد بسیار لایق بودن. ما حتی ما درس‌ها را یک جای می‌خواندیم ولی باز امتحان چیز میکردیم که ما اول نمره میشیم و تو دوم نمره با یک دیگری تو پیشبینی میکردیم، ولی بازم نتیجه که معلوم بشه دیست نبود که ما ناراحت شدیم اگر او اول نمره میشد ما دوم نمره، یا ما اول نمره میشدیم او دوم نمره میشد. بازم یک خوشحالی بود، ایتو ناراحتی نبود که بگم چرا بابا چون میفهمیدون با هم درس میخوندیم و با هم یک کسی بود که واقعا لیاقت دیده داشت که اول نمره شد. ولی خب در این زمان دو تا اول نمره نمیشه به خاطر یکی باید اول دوم شد. و این چیز در دوره لیسه میسنا هم بود، یکی از همسنفه ما که از ولایت بردک بود واقعا بچه زکی و اوشاری بود و ما همیشه یک جای درس میخوانیم، ولی باز در امکان که بود رقابت میکنیم که نمره بهتر رو بذاره.
چی باعث شد که بعد از قدر موفقیت ها شما پانتون تقریبا تکمیل نکردین و افغانستان ترک کردین؟
متاسفانه که بعد از آمدن بودیم خلقی ها و پرچمی ها در افغانستان، اما سیستم تدریسی پوانتون کاملا با هم خورد و با او شکلی که قبلا بود، با او کیفیتی که قبلا بود، استادای مجرب و استادای خوبی که ما داشتیم که اکثریتشان اینا پیجدی و دیپلمای خود از غرب، از آمریکا و از اروپا داشتن و اینا اکثریتشان متاسفانه که دستگیر شدن و به قتل رسیدن. تنها از 15 تپ حدود 17 نفر از پروفسورهایی که در اون زمان به اسم امپریالیست و اینا، چون اینا در غرب درس خوانده بودن و اما دیگری خود گرفته بودن، اینا از بین رفتن و شاگردها و محصلین و اینا را هم وادار میکردن که اینا باید برن برای تظاهرات و ضد امریکا و نمیدونم ضد چی. خب این جریان از یک طرف بود، از طرف دیگه ما خودم دو زمان هم نظر به امکانی که از طرف خود دولت داده شده بود که من میتونستم لیلیه بگیرم. در لیسی مثلا همی امتیاز در پانتونم داشتم، با وجودی که ما خانه ما دور نبود از کابل، ولی لیلیه را داشتم و در اونجا هم به محصلیم اینا هم سر و کار داشتیم و خوب اینا میدونستن که مثلا کیس هست دیگه، کسی هست که از فامیل مسلمان است، نماز میخونه و روزه میگیره و اینا دیگه. اقتداری از کمونستا در اون زمان هم خوش نداشتن این چیزا را. و من در سال 57 اینا آمدن، در اوائل 58 روز اول که پانتون شروع شد اینا ما را دستگیر کردن و باز از اونجا از پانتون لیلی بردن و صدارت. اونجا دستگاه خاد از اینا بود، تحقیق و چیزی که کردن و از اونجا خوب بالاخره ما را بردن به زندان پلیچرخی. من تقریبا چیزی کم دو ماه در زندان پلیچرخی بودم و از اونجا بعد از که شد آزاد شدیم که یکی از معجزه‌های خداوندی بود. بستان هستم آمدیم در حالی که بسیاری از جوانایی که مثل ما عین سن سال بودن و از پانتون اینا را گرفته بودن اینا را در اونجا به قتل رساندن. ولی خب خوشبختانه دیگه ما میگم خب هم توکل به خداوند پاک بود و هم به گناهی خود ما و هم دعای فتحات مادر و پدر و فامیل هم بود که خلاص شدیم. و پس همانی به پانتون و میخواستم ادامه بودم که مدتی هم اونجا بودم که یک شب یکی از این همسنفی های ما که از دوری ابن سینا هم همراه ما یک جا بود و در یک سنف بودیم و هم پانتون شامل شده بود در فاکلته خود طب بود، ولی این باز امره خلقی ها چیز داشت، رابطه خوب داشت و خودش هم جز امی حس شده بود که آمد به اتاق ما و گفت که تو بیا بیرون، چون اتاقه لیلی پانتون دو وقت اتاقه بود که تقریبا 12 محصل در یک اتاق کلان جا داشتن، تختای دو طبقی بود. و وقتی من بیرون آمدم گفت که وسایل چیزی مهم است بردار، برو از اینجا دوباره حیات آمده و در جز کسانی که امشب اینا دستگیز میشن نامی تو آمده. و دیگه چون این دفعه دوم بود اگر من زندانی میشدم به او خاطر گفت آدم نمیفهمه که دفعه دوم اینا کسی رو دوباره رها میکنن یا یکی از بین میبرن. واقعا همون هم شد که من چیز شدی آمدم از چیز اونجا بیرون در اون سرویسی که جلوی لیلی استاد میکرد استادگاهش بود، از اینجا سوار شدم و رفتم به طرف مکرویان که اونجا خانه کاکای مشان بود و از اونجا باز یک دو سه روز بعد رفتم دوگر.
در باره این دوره مهاجرت تان که از افغانستان برآمدین کوتا کجا آمدین، باز از اونجا چه قسم آلمان آمدین و در آلمان اولین جای کار به حساب درس شروع کردین کجا بود؟
از وقتی لوگر بودیم که اونجا باید این برنامه ریزی میکردیم که چی رقم به طرف پاکستان بریم. خب بالاخره اونجا دوست آشنا و اینا هم بودن، برادرم هم فرانسیان که اونا در جهاد دیگه شروع کرده بودن از نام راه و اینا رو میشناخم. و بالاخره از طریق پکتیا و تانستیم که به طرف پاراچنار بریم از افغانستان و از پاراچنار باز به پیشاور. در پیشاور هم دیگه اقتداد از کسایی قبلا رفته بودن اونا رو میشناختیم. و بالاخره تصمیم به این شد که از اونجا به طرف غرب و بیاییم، چون پدرم هم دو زمانی که کار میکرد در آریانا دوستای آلمانی داشت و اون یک تماس با آلمانیا بود که یک رقم بگم یک افینیتی و یک چیز کشش پیدا شده بود که من به طرف آلمان بیمونده اینجا درس خود ادامه بدم. و بالاخره نظر با اون شرایطی که در اونجا بود تانستیم که از پاکستان به آلمان بیاییم. روزای اول در فرانکفورت بودیم میدان هوایی، از اونجا دیگه باز فرستادن ما رو به نزدیکای شهر نورنبرگ در یک لاگر شرایط اون یه قسمی بود که افغان ها بسیار زود قبول می شدن و بعد تقریبا چند روز هم درخواست پناهندگی قبول شد و ما تانستیم دشوار نیورن برد در یک کورس زبان شامل شویم و بعد از کورس زبان هم دیگه چیز کردیم تقاضای شمول در پانتون ارلانگن کردیم با ما اسنادی که داشتیم و یک تعداد اسناد دیگر هم از راه های مختلفی که تانستیم.
شما خو یک فاکولته طب در افغانستان تا بسیار زیادش به ثمر رسانده بودین، در آلمان آمدین دوباره از آغاز شروع کردین پانتونه؟
بله باید هم می بود، چون از او زمان پانتون اونجا اصلا مدرک و سند من نداشتم و نمی شدم که از اونجا کس بگیره. با برادرم هم دو وقت تماس تلفنی می شد از طریق پست اینا که با یکی از برادرم صحبت کنم که آیا امکان ازی هست که یک سند برای ما روان کنن. باز دومجا می یک بکسی که من داشتم که از پانتون برده بودم یک تعدادی از اسناد، یعنی مثلا کارت پانتونی بود، کارت کتابخانه بود، یک دو سه تا چیزی که دومجا چیز به اصطلاح تصدیق شده بود که مثلا مد کدام سمستر و اینا بودم، گفتم اونا رو به یک شکل برای ما روان کنید که اینا رو ترجمه کرده. باز دوم خود چیز یک دفتری هست به خود شهر میونشان که من اونجا رفتم که اینا به اصطلاح یک دفتری هست که اینا اسناد خارجی رو میبینن و میبینن که واقعا اینا اصل هست یا جعلی و های آمی گپایی که ما میزنیم درست هست یا نه. خب بالاخره برای من همین چانس دادم که من یه چیز پانتونیته بد اینجا بخوانم، ولی خب به اصطلاح تقریبا چهار و نیم چیزی کم پنج ساله که مثلا در افغانستان بود اونا رو دیگه قبول نکردن، چون اسناد مشخصی تمام همو کورس ها و کردیت هایی که در افغانستان بود اونا دیگه اصلا نبود و اینا هم بدون سند قبول نمی کنن.
شما وقتی که پوهنتون خلاص کردین در آلمان و دکتر شدین، باز در کدام رشته تخصص خود گرفتین؟
ما وقتی که اینجا پوهنتون خلاص کردم و به عنوان دکتر اولین کار که کردم، ما در طول امی پوهنتونی که در اینجا داشتم در رخصتی های تابستانی دو ماه من میرفتم پاکستان و در این شفاخانه های مهاجرین کار میکردم در چیز پیشاور اطراف پیشاور در کمپ هایی که برای مهاجرین بود در اونجا کار میکردم و به این دلیل گفتم وقتی ما خلاص شدم من میرم اینجا و کار میکنم، چون واقعا قلت پرسنل تیبی زیاد بود و همین کارم کردم که من بعد از ختم تحصیل من در سال 1989 در سپتامبر من رفتم پاکستان و دو سال در اونجا کار کردم و بعد از دو سال پس برگشتم. دلیلش هم این بود چون در اونجا امکانات تخصص اصلا نبود و من نمیخواستم بدون تخصص باشم و پس اینجا که پس آمدم خوشبختانه سال 92 در یکی از شورای که نزدیک نورنبرگ به اسم هانسباخ در اونجا تخصص خود در رشته داخل شروع کردم و بعد از 60 سال که دوره تخصص هست دیگه تخصص خود گرفتم و بعد از او باز در رشته ریدیو اونکولوژی که مسئله اشعه درمانی و کیمودرمانی در مریضای سرطانی است، او رشته را 4.5 سال طول کشید و تخصص بعدی ما در رشته ریدیو اونکولوژی است که اونا را گرفتم و بعد از اون من چیز
دکتر صاحب شما بار از قصال هایی که از افغانستان دور ماندین و دوباره باز به افغانستان در کدام سال رفتین، کوتا بر با بگوی نمیسانی که در افغانستان پایین شدین چی احساس داشتین؟
جالب است، من سال 2005 بود، 2005 اولین بار بود که من به کابل رسیدم و واقعا یک فضای دیگه بود، یک حس دیگه بود که خاک آدم بوس میکنه که بعد از نظرم چقدر وقت دوباره به اون مملکت خود برمیگردیم و خب از اونجا داخل میدان هوایی شده و رفتیم به طرف خانه. ایتو احساس میکردم که خدا را شد که دوباره تانستم به وطن خود برگردم و آدم آرزو را داره که خدایا روزی خواست شد که افغانستانم مثل آلمان، یعنی تا مثل آلمان نخواهد شد، ولی به صورت نسبی که تو آزادی خود داشته باشن، مردم بدون کدام مشکلات بتونن زندگی خود بکنن. این آرزوی ما بود اون لحظه، ولی خب متاسفانه که ببینیم چه شرایط در افغانستان آمد، جنگ و دستای خارجی دیگه نمیگذارن که مملکت بارانی برسه.
شنوندگان گرامی، در برنامه امروز مهمان آزادی ما صحبت داشتیم با دکتر یوسف کریم پایاب که در رشته آنکولوژی یا رادیولوژی و به حساب کیمی درمانی تخصص داره و همچنان در یکی از شفاخانه های بسیار بزرگ شهر دورتموند آلمان به حیث سرطبیب کار میکنه و خاطرات زندگی خود به ما بیان کرد. با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی. خدا یار و نگهدارتان.